بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلع ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این رو دیروز هم بعضی از آیون سوال کردن، حالا ممکنه امروز هم اشاره بکنیم که اون مال دفع است نه مال رفع. این محرمات دهگانه طبق اون چه که از ابن عباس نقل شده است از محکمات است. البته این تأیید می کند، وگرنه چون روایت نیست در حد تعلیل نیست، چه این که حصر هم از او استفاده نمی شود. تشابهی در این احکام دهگانه نیست. مطلب دوم آن است که برخی ها نقل کردن این در تلیعه تورات هم آمده، در مفتتح تورات هم آمده. البته با تورات فعلی فرق دارد، لکن خطوط کلی همین احکام دهگانه در جریان سیره علمی و عملی انبیای دیگر علیهم الصلاه و علیهم السلام در قرآن کریم آمده، در جریان شعیب آمده، در سوره هود آمده. مسئله وفای به کیل و تحریم نقص در کیل و میزان درباره خیلی از انبیای دیگر آمده. بنابراین همونطوری که نقل شده است، انبیای ابراهیمی علیهم السلام این احکام دهگانه را به صورت روشن به اممشون ابلاغ کردند. اختصاصی به شریعت موسی کریم سلام الله علیه ندارد. قبل از موسی کریم سلام الله علیه، بعد از موسی کریم سلام الله علیه هم هست. مطلب بعدی آن است که این تعال هم به معنای جلو بیا، هم به معنای بالا بیا. گرچه اصلش به معنای بالا بیا هست، ولی به معنای تقدم هم آمده. بالاخره اون که مؤخر است، جلو می آید، نزدیک می آید، به حق نزدیک می شود. اون که از نظر درجه فکری پایین است، حرف انبیا و اولیا را که گوش می دهد، بالا می آید. در حقیقت اون جلو آمدن یه بالا آمدنی هم به همراه دارد. اگر در تفسیر قرطبی و مانند آن آمده است که تعال یعنی تقدم، در حقیقت اون معنای تعالی خود را خواهد داشت. چون وقتی شاگرد پیش استاد می آید، امت پیش پیغمبر یا امام مشرف می شوند، حرفی را فرا می گیرند، بالا می آیند. علم درجه عالیه انسانیت است و متعلم با تعلم بالا می آید. لذا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت ابلاغ میکند تعالو یعنی بالا بیایید، یعنی عالم بشوید. جاهل وقتی عالم می شود متعالی می شود، فاسق وقتی عادل می شود متعالی می شود، در حقیقت بالا می آید. مطلب بعدی آن است که درباره لا تقتل اولادکم خشیت املاق، از این کریمه اونطوری که در تفسیر جامع قرطبی آمده و بعضی ها خواستن بگوین کنترل جمعیت یعنی عزل بدون توافق طرفین ممنوع است، برای اینکه میگن این یک وعد خفی است. وعد یعنی زنده به گور کردن. و اذا الموعوده سئلت، موعوده یعنی وعد شده، وعده یعنی زنده به گور کرد. اون کودک اگر مذکر باشد موعود است و اگر مؤنث باشد موعود است. و قبر را در جاهلیت میگفتن سحر، سحر یعنی داماد، میگفتن قبر سحر ماست، داماد ماست. خب این خوی جاهلی که تحریم شده است به استناد لا تقتل اولادکم و مانند آن از گناهان کبیره شمرده شده و از محکمات قرآن کریم هم است. اما آیا عزل یا کنترل جمعیت از راه‌های دیگر مشمول این است یا نه؟ ظاهراً مشمول این نیست، برای اینکه این دفع است نه رفع. مصداق قتل نیست، مصداق وعد نیست، موجودی پدید نیامد تا انسان او را از بین ببرد، ولی جلوی تحقق او را گرفتند. البته این هم یک نهی شرعی دارد که مگر با توافق طرفین امضا میکنند. اما حالا اون حکمت است، حالا اگر کسی سرمایه‌دار هست خشیه املاق هم ندارد، معذالک این جز گناهان کبیره و نابخشودنی است. منتها اون به عنوان حکمت بود و به عنوان اینکه قید وارد مورد غالب است، معنیش این نیست که حالا اگر خشیه املاق نبود جایز است و در صورت خشیه املاق ممنوع است. این حکمت کار است، چون انگیزه این کار بود و زمین این کار بود در چنین فضایی آیه نازل شده است. وگرنه کشتن فرزند چه خشیه املاق باشد چه خشیه املاق نباشد، چه طرفان توانگر باشند چه توانگر نباشند، این حرام است. اما قتل یعنی رفع یک موجود زنده، اون عزل و کنترل دفع است، یعنی دو تا باب هست، جای قیاس هم نیست. نه این که خشیه املاق است این کار هم است، که اگه خشیه املاق نباشه جایز است. این حکمت کار است به عنوان قید مورد غالب، چه خشیه املاق باشد چه در بین توانگرا باشد. بعضی هستن برای این که راحت باشند در غرب گاهی دست با کشتن بچه‌هاشون میزنن، چه این که بعضی از رسانه ها هم نقل کردن. خب اونا برای اینکه عیاشتر زندگی کنن دست به کشتن بچه ها زدن، مشکل مالی نداشتن، این بچه را مزاحم می دیدن. خلاصه کشتن بچه چه برای غنی چه برای فقیر، چه برای غربی چه برای شرقی، چه در صورت خشی املاق چه در صورت غیر خشی املاق، در جمعی صور جز گناهان کبیر است. این زمینه به حکمت است. اما قیاس دفع با رفع اصلا قیاس ملفارق هم نیست. یه وقتی یه زمینه مشترکی هست بعد هم قیاس میکنن، یه وقتی اصلا بینونت دارد، یکی دفع است یکی رفع است، یکی موجود زنده را از پا در می آورد یکی نمیگذارد موجود بشود. منتها لذا اون جزء محرمات است، اگر چون چه جزء حقوق مشترک بین زن و شوهر هست، لذا گفتن به این که اگر توافق بشود مثلا محذوری ندارد و اگر توافقی نشود عزل اشکال دارد. حرمت ما بخوام استفاده کنیم، نه نمیشه حرمت استفاده کنیم. جوازش مطلقات اولیه کافیست، ما برای حرمت دلیل میخواییم نه برای جواز. منتها حالا اگر کسی قدرت اقتصادی نداشت، توانست نداشت، نتوانست با داشتن این همه سرمایه های کلان کشورش اداره کند، اون مطلب دیگه است. وگرنه بشر با داشتن الان شما قسمت مهم بودجه های بشری که میبینید صرف سه جهت غیر مشروع میشود. وگرنه بشر مشکل مالی ندارد، یعنی اون طور نیست که جمعیت دنیای کنونی که بیش از 5 میلیارد است مشکل مالی داشته باشد، بلکه قسمت مهم ثروت سرو این اجزاء سگانه مثلث می شود که نه تنها سودی ندارد بلکه 100% زیانبار است. شما وقتی رقم می زنید سرمایه ها را، میبینید روزانه بخش مهم ثروت روی زمین صرف ساختن سلاح‌های آدمکشی و کشتن انسان‌ها می‌رسد. قسمت مهم این کارخانه‌های عظیم که مرتب دارن سلاح کشدار دست جمعی رو تولید می‌کنند، بودجه مهم صرف تولید می‌شود، صرف خرید می‌شود، صرف حمل و نقل می‌شود، صرف بکارگیری می شود، صرف جا به جا کردن و بخاک کردن این اجساد کشته شده یا سوخته می شود. این قسمت مهم بودجه کشور هست در هر روز، یعنی هر ساعت میلیون ها تومان در دود می شود. این یک. و هر ساعت میلیون ها تومان در قبال سلاح های آدم کشی صرف مواد مخدر می شود که اونم اگر اسباب و حالات نباشد در همین هفته است. صرف تولید مواد هروئینی، فروش هروئینی، توزیع هروئینی، صرف هروئینی، بیماری هروئینی، درمان این بیماری ها، بعد از درمان که ناامید شدن صرف تجهیز اینها می شود. عده‌ای هم سرگرم گرفتار شدن حمل و نقل این کالای مواد مخدرن که یا به اعدام محکوم شدن یا به زندان محکوم شدن یا متواری هستند. این هم بخش دوم بودجه های یک دهان امروز. بخش سوم این هم صرف عیاشی ها و هرزگی هاست. خب اگر چنانچه شما لااقل یکی از این اضلاع مثلث مشؤوم رو شما کنترل کنید تمام بشر تأمین می شود. حالا یه وقت مشکل این است که انسان بگوید بودجه های زمین و مواد غذایی زمین محدود است، جمعیت رو کنترل کرد. نه، این چنین نیست. یه وقت است که نه، یک کسی در مخاطره و در تنگنا افتاده، حالا نمیتواند اداره کند، حالا میگه نمیتوانم اداره کنم لااقل جمعیت رو کنترل کنم. وگرنه انسان پیش خدا هیچ عذری ندارد برای اینکه ذات اقدس اعلان نعمتها را به اندازه کافی آفرید. ولی این قدرت‌های ستمگر، این قدرت‌های زورگو، این نعمت‌های الهی را صرف تخریب می‌کنند، به جنگ صرف سالمی می‌کنند. الان مشکل جهان اینه. حالا چه اونا که مسلمانن، چه اونا که کافرن، شما از واشنگتن تا تاشکنت، چه اونجا که اهل خدایی هستن، چه اونجا که بودایی هستن، چه اونا که مارکسیستن، چه اونا که موحدن، چه اونا که اهل کتابن، چه اونا که مسلمن، فرقی نمی‌کند. طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که فرمود الم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم، اینا جزء مسائل دنیایی مردم است. بالاخره الا همونهایی هم که نه خدا را قبول دارن نه قیامتی را قبول دارن بالاخره به ستوه آمدن. همین کشورهای کمونیستی از آدم کشی به ستوه آمدن، از آدم فروشی به ستوه آمدن. خب همون منظری که چند وقت قبل رسانه‌ها گروه نشون میدادن، اون مادر این بچه را که داشت میفروخت چرا گریه میکرد؟ بالاخره حیوان اگر بخواد بچه رو بگیره از عاطفی مشکلی دارد دیگه. این مرغ خانگی همین که مادر شده است یه حیثیتی احساس میکند و دفاع میکند. قبل از اینکه مادر بشود از اعضای منزل حریم میگرفت و فرار میکرد، اما حالا که چند تا تخم مرغ داشتن زیر پرش و این جوجه کرد و مادر شد و بچه پیدا کرد، از اینا حمایت میکند. کسی باید به سراغ بچه ها برود اینم نوک میزند. این در حیوانات هم هست. خب حالا این زن نه خدا را قبول دارد نه قیامت را قبول دارد، مارکسیست است، ولی بچه‌ش دارد میفروشد و گریه میکند. معلوم شود بشریت به ستوه آمد است از جاهلیت قرن 20. این اختصاصی به جاهلیت کهن ندارد، جاهلیت نو هم مثل کهن است. غرض آن است که اگر کسی بخواهد بگوید جمعیت را با کنترل کرد که مواد غذایی کافی نیست، این سخن باطل است. یه وقتی هست که نه، حالا ما که نداریم چه کنیم؟ مشکلی بر مشکلات خود بیفزاییم یا نه صبر کنیم تا اینکه اون مشکل برطرف بشه؟ و این راه دیگه است. این است که گفتن دفع افسد به فاسد بکنیم. خب نمی کند که، ولی ضرورات تفقد درو به قدرها توبیه و محضورات. خب اگه ضرر داشته باشد محرم است. یه وقت است این است که عقم دائم هست ضرر دارد بر اون حرام است. یه وقتی ضرورت را به قدر محظور به قدر معقول میخواد کنترل کنید، مسحه قرار بدید، اون یه راه دیگه است. بله، اما کر و حرامیست که افسد به فاسد دفع می شود، نه این که در این حال با حفظ ضرورت هم باز حرام است. این مطلب دیگه است. اما ضرورتی است به سوی اختیار تحمیل کردیم، این اختیار به ضرور، امتناع به ضرور لا ینافی الاختیار. بشر این ضرورت را به سوی اختیار خود بر خود تحمیل کرده است. تهاجم فرهنگی هم یه برنامه مشترکی است، الان اختصاص به ایران ندارد، کشورهای دیگه هم واقعا به سطوح آمدن اما راه حل ندارن. این نظم نوین، این استکبار، این صهیونیست، اینا کارشون آدم کشیست. هر کدام از این اضلاع سگانه مثلث مشؤوم آدم کشی و مواد مخدر و هرزگی رو شما بررسی کنید ببینید سرنخش به دست اینا. خب بنابراین این یه امتناع به اختیاریست که لا ینافی الاختیار. بشریت البته در قیامت جهنم خواهد رفت، برای اینکه خود را به سوی اختیار گرفتار کرده است. اونگاه بخش ضعیفی از سرمایه روی زمین صرف مواد غذایی و خوراک و پوشاک و مسکن بشر می شود. یعنی 20% یا 30% صرف هزینه خوراک و پوشاک و مسکن این 5 میلیارد می شود. 70% هم صرف دود کردن و آتش زدن و کشتن می شود. اکثری بودجه ها اینه. مگر اون کشتار سراج جمعی وسیلش به آسونی به قیمت های ارزان دست میاد؟ بالاخره سایش گرفته این ایران که دیگه تافته جدا بافتنی است، نمیتواند بدون جهان زندگی کنند. الان کل این روی زمین که بیش از 5 میلیارد زندگی میکنند در حد دهکده است. شما هر چه خواستید جلوی ماهواره رو بگیرید نتونستید، گفتید حرام، نشد، مجلس قانون گاز کرد، نشد. او به هر وسیله ای باشد بالاخره با یه شاسی کوچک در تلویزیون یه راهی نشون میداد که پسر آدم، دختر آدم از دست آدم میرود. این که دیگه آدم نمیتواند مدار کره زمین را ببندد که. این در غرب نشسته با یه شاسی شهر را در اداره میکند. او وقتی که به فاصله میلیون ها فرسخ این سفر رو ورق میزند یا نفس میکشد، صدای نفسش از رادیو میآید، پس کل زمین شده یه دهکده، بلکه نزدیکتر از دهکده. در یه دهکده، در یه در روستا، ممکنه در شرقش یه حادثه اتفاق بیفتد، فردای اون روز غرب اون روستا بفهمد. اما الان شما از تاشکن چین تا واشنگتن آمریکا ببینید یه لحظه با خبر میشن. چه این دهکده ای که آدم نمیتواند بگه من جلو ماهواره نمیگیرم، مگر دین کاملی باشد خود انسان کنترل بکند. وگرنه نه از مجلس کاری برمیاد نه از قوه قضایی. این تکنولوژی است که همه جا رفته. وقتی همه جا رفته انسان باید یه قدرت قاهری داشته باشد دیگه. خب پس این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. حالا همه جهنم می روند یا اکثری، بالاخره به سوی اختیار مردم است که این تنگنا بر مردم تحمیل شده است. این بحث را جناب قرطبی در جامعه مطرح کرده است که گفتن عذر وعد خفی است. یعنی این هم یه زنده به گور کردن مخفی است. البته اگر با توافق طرفین نباشد که محرم است، میتواند یه وعد خفی باشد، اما بر اساس از ضرورات تبیح المحظورات یه حساب دیگری دارد، حکم ثانوی دارد. خب بعد فرمود ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. یک قصه تاریخی برسون برسن در پایان روز، گرچه اینها رو نباید تو درس گفت، تو بحث گفت، در مجلس گفت، در مسجد گفت، در جمع شما علما گفت، ولی بالاخره بشریت الان به مراتب از جاهلیت 15 قرن قبل پایین تر است. ما وقتی برای معالجات بون 5-6 سال قبل بود یه سفری هم کردیم به غرب، به بعضی از کشورهای اروپایی، تری به ایتالیا زدیم. سفیر ما در ایتالیا گفت به این که اون وقتی که ایران گرفتار بمباران مناطق مسکونی بود، یه پیرمرد ایتالیایی به من گفت به این که من میدانم الان شما در ایران چه میکشید، به این که من در جنگ جهانی دوم بودم، وقتی مناطق مسکونی رو بمباران میکردن ما چه حادثه تلخی احساس میکردیم. سفیر ما در ایتالیا گفت که من به این پیرمرد گفتم که شما که تاریخ جنگ جهانی دوم از نزدیک دیدی، تلخترین حادثه چیست برای شما؟ چه حادثه تلخی به خاطر دارید؟ گفت تلخترین حادثه جنگ جهانی دوم اون وقتی بود که مناطق مسکونی رو بمباران می‌کردن و این منطقه که کارخونه شرابسازی است، این منطقه آسیب دید و این کارخونه مخرب شد و ما یه هفته مجبور شدیم آب بخوریم. این تلخ‌ترین حادثه ما بود، چون اونا به جای آب شراب میخورن. بعد میگفت آدم هم مگر آب میخورد؟ آب مال قورباغه است. خب شما با اینا چی میخواد زندگی کنی؟ حالا قرآن حق دارد بگوید کبل هم عذر، میگه آدم هم مگر آب میخورد؟ اینا یا کار میکنن یا مستن و قدرت هم دست ایناست. حالا این یه میلیارد مسلمان کی باید عاقل باشه، کی باید به هوش بیاد، خدا میدونه. خب وقتی کسی میگه آب مال قورباغه است، حیف آدم که آب بخوره، این حق حیات دارد، کار هم دست ایناست. این به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وقتی شما اینا رو میبینید، اونگاه میبینید این آیات باید بوسید که چطور فرمود ولایی کرها انعام برهم ازل. خب تا مسلمان ها تکون نخورن، بیدار نشن و کار را از دست این کل انعام برهم ازل نگیرن، و از همین است ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق. نفوسی که قتل اونها حرام است در قرآن کریم در سنت اهل بیت علیهم السلام مشخص شده است. قتل مسلمان حرام است. قتل کافر مستأمن که در پناه دولت اسلامی است حرام است. قتل ذمی حرام است. مواردی که قتل جایز است، بخشی از اونها در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت به عنوان آیاتی که وضع محاربین را روشن کرده است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلبوا. آیه 33 سوره مبارکه مائده این است: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. این آدم بالای قتل در بخش از امور که قتال است، نه قتل ولی مستلزم قتل است، اون جریان کفار حربی از یک سو و اون چه که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 آمده از سوی دیگر که فرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الى امر الله. اینجا اقتتال و قتال مستلزم قتل هم هست. خب اگر کسی طاغی بود و گردنکش بود و حاضر نبود حرف مصلحان اسلامی را پذیرد، ولو بحث به ظاهر جزء فعی مسلمین است، او باید مقاتله کرد. اینا الا بالحق است، داخل در مستثناست. پس هم مستثنا من خطوط کلیش مشخص شد، هم مستثنا. اما در جریان وفاء به عهد و همچنین کیل، این در خیلی از آیات دیگر آمده. فرمود به این که به عهد خدا وفا کنی و کیل و پیمانه را هم تعدیل کنی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، که دیروز هم قایت هم مقید در دو فصل جدا بحث شد که این حدی ندارد که حالا اذا بلغ اشده می توانید به غیر التی احسن نزدیک بشوید. اینم حد مفهوم ندارد. درباره اوف الکیل و المیزان بالقسط، اونجا در مواردی نظیر اونچه که در سوره مبارکه اعراف آمده، در جریان شعیب که به اهل مدین سفارش کرده، نظیر آیه 85 سوره اعراف این است: فمود به الى مدین اخاهم شعیب قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینتم من ربكم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. که این لا تبخسوا الناس اشیاءهم من جوامع الکلم است. مشابه این مضمون در سوره مبارکه هود به تعبیری دیگر آمده است که این در جریان شعیب بود، بازم در جریان مدین و شعیب. آیه 84 و 85 سوره مبارکه هود این است: به الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، که تبشیر و انذار کنار هم است. بعد تمود به یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، که این هم جزء جوامع کلم است. در سوره مبارکه اسراء آیه 33 به بعد این بود: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم، که بین کیل و وزن در اینجا رو همون اصل اولی فرق گذاشتن، هر کدام را جداگانه در جمله خاص خود بیان کردن. ذالک خیر و احسن تأویلا. خب چه در جریان سوره هود، چه در سوره اسراء، چه در سوره اعراف، معلوم شد درباره غیر پیغمبر اسلام، درباره انبیای دیگر علیهم السلام هم سخن از وفای به کیل و عهد و وزن به قسطاس مستقیم و امثال ذلک آمده است، که اینا در حقیقت جزء احکام مشترک انبیای ابراهیمی است. اونگاه بعد از این فرمود به این که و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو. عهد یه وقتی همون تعهدات ابتدایی خداست که احکام خداست، و هم عهود متقابل بین انسان هاست که خدا امضا فرموده است، و هم عهدی که خود انسان بین خود و خدای خود دارد. هر سه قسم مشمول این است. اون عهود ابتدایی که تکالیف الهی است، اون عهد خداست. عهدهایی که انسان ها با یکدیگر دارند، عهدهای متقابل است، چون به امضای الهی رسیده است، از این جهت عهد الله محسوب می شود. و تعهدات شخصی که انسان خود با خدای خود دارد، نظیر نذر و یمین که اونها رابطه شخصی انسان با خداست، عهد هم یه رابطه شخصی انسان با خداست. خدا تعهدی دارد با خدا. این رساله عهد را خیلی از بزرگان مثل مرحوم ابو علی و دیگران دارند. گاهی یک صفحه است، گاهی دو صفحه است. با خدا تعهد میکنن، معاهده میکنن که این چنین زندگی کنن، نمازاشون این چنین بخوانن، اول وقت بخوانن، نماز شبشون فراموش نشود. این یه عهدی است که هر کسی بالاخره با خدای خود دارد، اونم عهد الله است. و با عهد الله اوفو. اونقدر ذات اقدس اله رحیم و مهربان است که ما را طرف عهد خود قرار میدهد، میفهمد با من عهد ببندید. و با عهد الله اوفو. و تقدیم عهد بر وفا هم ناظر به اهمیت اوست. یه وقتی میفهمد یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، این یک وجوبه، وفای متعارف است. یه وقتی میفهمد به عهد الله اوفو، این تقدیم نشانه اهتمامی است که ذات اقدس اله به عهد خودش، و این یه تبشیری دارد، یه انذاری. انذار این است که اگر خیانت کردید، عهد خدا را وفا نکردید، خب کیفر میبینید. تبشیرش آن است که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید، من به عهدیم که در برابر شما دارم، تعهدیم که نسبت به شما دارم، وفا میکنم. اینم کمال بزرگواری ذات اقدس اله است، وگرنه او چه تعهدی نسبت به ما دارد. بعد از اینکه این امر نهم تمام شد، فرمود ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، اونگاه فرمود و ان هذا صراطی مستقیما. اونجا که گفت لا نکلف نفسا الا وسعها که واسطه العقد، این امور دهگانه بود. جناب فخر رازی خود را به زحمت انداخته که مشکل جبر را بتواند با این حل کند، با اینکه اگر ذات اقدس اله بر اساس این حسن قبح عقلی با ما سخن میگوید که لا نکلف نفسا الا وسعها، فرض ندارد که ذات اقدس اله کسی را که قدرتی ندارد مجبور بر یک کار است تکلیف بکند، بعد امور را به جهنم ببرد. در این گونه از آیات واقعا عجز اشاعره مخصوصا فخر رازی کاملا روشن می شود. خب اما دهمین حکم از احکام دهگانه اینجا که جزء محکمات است، تمود و ان هذا صراطی مستقیما. این و ان هذا تقریبا معطوف بر اون صدر این بخش است که تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و ان هذا صراط مستقیم. گاهی تحریم شرک، گاهی ایجاب توحید، گاهی تحریم اختلاف، گاهی ایجاب اتحاد، گاهی تحریم انحراف از سبیل حق، گاهی ایجاب طی صراط مستقیم. به دو تعبیر متقابل نفی و اثبات ذکر می شود. فرمود و ان هازا صراطی مستقیما. اگر ناظر به اون الله تشکو باشد بر اون انعت بشود، این صراطی این یاش منظور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم که ان هازا صراطی مستقیما، بگو که راه من اینه، راهی که من پیامبر آوردم اینه. البته میتواند منظور از این یای متکلم در صراطی الله باشد، یعنی خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید به مردم ابلاغ بکن که این دین، که این امور دهگانه شعاع این دین است، صراط مستقیم معنی همین است. فتبعوه، چون در معنای صراط برخی گفتن استقامت اخذ شده است، اگر در معنای صراط استقامت اخذ شده است، وقت این مستقیما یک حال مؤکد خواهد بود و ان هازا صراطی، در حالی که این صراط مستقیم است. مفسره اون اصل کلی است، یعنی بیایید بدانید که اون که من تلاوت میکنم این است، اون مطلوب این است، یعنی اون آیه ای که من برای شما تلاوت میکنم است، این است که ان هازا صراطی مستقیم. اتلو این مطلب را، چی رو تلاوت بکنم؟ ان هازا صراطی مستقیم. خب بنابر این که در معنای صراط استقامت اخذ شده باشد، این میشه حال مؤکد کما هو الحق. اگر در معنای صراط استقامت اخذ نشده باشد، یه حالی است که پیام جدید رو به همراه دارد. فتبعوه، تابع این صراط باشید، یعنی اولا هم تتبع کنید این صراط رو بشناسید، ثانیا بعد از تتبع تابع باشید، تبعیت کنید. در جریان توحید هم به توحید امر شده است، هم به شرک نهی شده است. در اینجا هم به شرح ایزن، هم پیروی صراط امر شده است، هم پیروی سبل و راه‌های فرعی انحرافی نهی شده است. و را تتبع السبل، البته این دوتا معصیت نیست، دوتا تکلیف نیست که انسان را عقاب بکنن، یک عقاب بکنن که چرا واجب را ترک کردی، یک عقاب بکنن که چرا حرام را مرتکب شدی، یک تکلیف بیشتر نیست. منتها برای اهمیت مطلب گاهی به صورت وجوب ذکر می شود، گاهی به صورت حرام. پیروی صراط مستقیم واجب است و پیروی سبل انحرافی حرام. نه اینکه یکی حرام عقلی است، یکی حرام تکلیف نقلی. این چنین نیست که هر دو حکم نقلی باشد، یعنی شخص را دو تا عقاب بکنند، یکی اینکه چرا صراط مستقیم را طی نکردی، یکی چرا سبیل غیر طی کردی. عمده آن است که خبری را هم از ابن مسعود نقل کردن، هم از جابر ابن عبدالله. در تفسیر فخر رازی آمده، در جامعه قرطبی آمده که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جمعی که نشسته بودند، تشریف داشتن افراد اصحاب حضور بودند، به خط مستقیم کشیدن و در اطراف این خط مستقیم خطوط فرعی جاده‌هایی جواد، یعنی جاده هایی در طرف راست و چپ طبق نقل قرطبی اینها رسم کرده. بعد فرمود اون راهی که من آوردم این راه مستقیم وسط است و راه های فرعی چپ و راست راه انحراف و ضلالت است. لذا این راه مستقیم مفرد است و نهازا صراط مستقیم و اون راه های فرعی دست راست و دست چپ این سبالقی است و منهی است. تا اینجا را در جوامع رباعی این آیه نقل کردم، به صورت مرسل در کتاب هم هست. عمده آن است که در تفسیر فخر رازی یا قرطبی یه چیز زائدی آمده و اون است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبقی نقل فرمود این راه های چپ و راست راه انحرافی است، این سبل علا کل منها شیطان. مواظب باشید که شما رو گمراه نکنم. خب این حق است، وقتی که راه انحرافی بود راه شیطنت است. اما با اون آیه قرآن کریم که فرمود شیطان میگوید لأقعدن لهم صراطك المستقيم باید هماهنگ بشود. اصلا شیطان تو راه های انحرافی نیست، شیطان تو راه مستقیم است، اما نه برای اینکه برود و ببرد، برای اینکه نرود و کسی نرود، خودش حرکت نکند، چون او اهل صراط مستقیم نیست. و سر راه می نشیند که رهزنی کند. لأقعدن لهم صراط المستقیم، یعنی او قعید صراط است نه قعید سبل. او سر راه راست نشسته، وقتی گرفته پرت کرده، خب اونها دیگه بد شده، شیاطین انسان زیر مجموعه اویان. تمام تلاش او این است که سر راه مستقیم بنشیند، نه راه منحرف. راه منحرف را کسی که طی کرد، او شیطان شده است، بعد خودکفاست. این سر راه مستقیم می‌نشیند که خودش نرود و نگذارد کسی برود. این قعید و صراط است. یه بیان نورانی مرحوم مجلسی اول رضوان الله در شرح من لا یحضره فقیه، اون روضت المتقین که شرح من لا یحضره فقیه مرحوم صدوق است دارد. البته اون وقتی که انسان اون گونه از حرفها رو از این بزرگان میشنود، در بار خودش خب خیلی اظهار یأس باید بکند، و مرحوم مجلسی اول حسابش با دیگران خیلی فرق میکند. این با آدمای خوب طرف است، اصلا آدمای بد است آدم نمیداند. این که میگوید من در مدت عمرم بیش از 100,000 نفر یا 500,000 نفر را هدایت کردم، خب بالاخره امام جمعه بود، امام جماعت بود، زعیم بود، مرجع تقلید بود، مؤلف بود، مدرس بود، کرسی تدریس در حوزه اصفهان داشت، فهمود اون وقت هم 100,000 نفر خیلی بودن دیگه، فهمود بیش از 100,000 نفر رو من تربیت کردم، اما یه نفر رو پیدا نکردم اون راهی که من خودم میخوام اون راه رو طی کنم. این منمشه با علما سخن میگفت دیگه. خب این مرحوم ملیسی اول بسم الله تعالی این میگد به این که شما این درس و بحث رو خیال نکنید این عبادته، چون این خواسته شیطان است، کاری با شما نداره. شما میخواید درس بخونید پیش مردم آبرو پیدا کنید، خب شیطان هم همین رو میخواد دیگه، کاری با شما ندارد که. با این درس و بحث که نان و نان میخوایی، خب خواسته شیطان هم هست. حالا اگر یه وقتی خواستید درسی بخونید که به تهذیب نفوس خود و دیگران بپردازید، اهل هوا نباشید، حالا ببینید او با شما چه میکند. این حرف رو مرحوم مجلسی اول تو شرح من لا یحضر دارد. میرد اگر دیدی این درس و بحث بدون مزاحمت پیش رفت، نگو الحمدلله. اگر رفتی قدم برداری برای اصلاح خودت به دیگران، اونگاه اگر دیدی بی مزاحمت درونی بودی، بدون وسوسه بودی، اونگاه مشکل پیدا میکنی. این که من بهترم، خب چرا نام من نباشه، چرا من این کار نکنم، اینا همه حرفای اوست، منتما بلنگوی بویم دیگه. خب ایشون فرمودن به این که اینی که میبینید این درس و بحثای عادی پر رونق است و رواج دارد و کسی با مشکل روبرو نیست، برای این که این خواسته همون اوست. اگر بخواهد انسان راه خاص را طی کند که خواسته او نیست، اونگاه معلوم میشود چقدر مشکلات بر آدم هست. که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بر تقدیر طبق بیان قرآن کریم آدرس شیطان تو راه راست، اما راه راست است برای اینکه نه برود نه بگذارد کسی برود. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خب حالا جمع این آیه نورانی با اون حدیثی که علی کل سبیل شیطانان، این خواهد شد که این سر راه راست بنشیند، نمی گذارد کسی برون، به طرف راست یا به طرف چپ پرت می کند. در همین مقطع چه به طرف راست یا به طرف چپ پرت می کند، تلیعه این راه چپ یا راه راست شیطانه. خب این درسته. دیگری هم که زیر مجموعه او کار می کند، اونم جد شیاطین الانس. بالاخره با این دو راه می توان جمع کرد بین لعقدن لهم صراطک المستقیم، با این که علا کل سبیلن شیطانون. این پایان بحث است. حالا چون تلیعه یک فصل دیگری از بحث از آیه 154 شروع می شود، این را به خواست خدا برای بعد از تعطیلی. اون نکته که باید در پایان بحث برسون برسانه میرسی شما به لطف الهی حاملان قرآنی به انشالله جزء شرفای این امتی که اشراف این امت حمله قرآنن، به لطف الهی علوم قرآن را حل میکنید، معارف قرآن را حل میکنید، هم خودتون انشالله عمل میکنید، هم به دیگران منتقل میکنید، چه در گفتارتون، چه در رفتارتون، چه در نوشته های مقاله تون، کتابتون، اساس کار را به خواست خدا قرآن قرار میدید. وقتی اساس کار را قرآن قرار دادید، یقینا به عزت مراجعه میکنید، چون خود قرآن ما را به عزت ارجاع میدهد. اونگاه حرفتون میشود حرف نورانی. وقتی حرفتون نورانی شد، در اول بر خود انسان اثر میگذارد، ثانیا برای مستمعینش، خواننده های او، مخاطبان او اثر میگذارد. ان شاء الله در تبلیغاتون محور اصلی را قرآن و روایات قرار میدید. حرفهای عادی را سعی کنید کمتر بگید. حرفی که پیامی ندارد، نوری ندارد، اون را سعی کنید انشاءالله کمتر بگوید. بعضی از بزرگان در رساله عهدشون گفتن عهد کردم که قصه نخوانم. آدم بخواد قصه بخواند، خب قصص انبیا میخواند که قرآن میگوید، قصص اولیا میخواند که قرآن میگوید، قصص ائمه رو بخواند که سنت اینها دارد. خلاصه چیزی که سخن از خدا و قیامت نیست، سعی کنید انشاءالله نبگویید، نبنویسید، برای اینکه اونها نوری بالاخره نداره. و شما سربازان ولی هستید، فرمایش اون حضرت رو در انشاءالله محرم ابلاغ میکنید. یک. و تبلیغ را هم حرمت برش قائل باشید، برای منبر حرمت قائل باشید، عظمت انبیا و عظمت مرسلین در همه این منبر رفتن ها بود. اونایی که خیال کردن روی هوس که منبر یه کار کوچکی است، خودشون رو سبک کردن، نه منبر را. بالاخره منبر اداره می شود، ولی اگر خدای ناکرده عالم منبر را اداره نکند، به دست دیگران می افتد. چون در بعضی از کشورهای شما می بینید مراکز تبلیغی به دست کسانی است که قهرن مایه علمی ندارن، وقت اون کشور هم مردم اونها اون کشور از اون کسانی حرف میشنون که مایه علمی ندارن. اونا هم مشکل اونها رو نمیتوانن حل کنن. شما پاکستان رو میبینید، جای دیگر رو میبینید، جای دیگر رو میبینید. بالاخره علما اون نفوذ رو ندارن، برای اینکه رابطه شون رو با مردم کم کردن. رابطه عالم با مردم هم رابطه تبلیغ است. بهترین راه هم منبره. منبرم یه شرفی به انسان میده. بقیه دیگه وهم، آدم حیفه که خودش ارزان بفروشد، بگه منبر برای من کوچیکه. نه، ما خیلی کوچیکتر از آنیم که این حرف بزنیم. منبر خیلی بزرگتر از آن است و عظیمتر از آن است که کسی بگوید منبر برای من کوچیکه. این کار را انشاءالله حفظ بکنید، به منبر آبرو بدید، چون که منبر به ما آبرو داد. یه شرفی است برای ما. و از قرآنم هرگز نگذرید. این روایات هایی که مرحوم کاشف القطار اصفهان داره در کتاب شریف کشف الغطا شون نقل میکنن، چون برامون کشف الغطا یه دور اصول دین اجمالی رو اول کشف الغطا ذکر میکنن، بعد یه دور اصول فقه ذکر میکنن، بعد خب چون فقیه ناموری بود، مسلط بر روایات بود، بعد اینکه بحثای فقهی رو ذکر میکنن، به دنبال مثلا کتاب صلات، بعضی که بحث صلاتشون تمام میشود، کتاب القرآن است، بعد کتاب ذکر است، به کتاب دعا است. در وسائل بعد از کتاب صلات علی کتاب دعا آمده، ولی در کشف الغطا کتاب القرآن بعد از کتاب صلات آمده، اونگاه کتاب ذکر و دعا هم آمده. ایشون در همون کتاب شریف کشف الغطا مباحث فراوانی رو در عظمت قرآن ذکر میکنن. مبحث 12 این است که تعلم قرآن، تعلیم قرآن از فضائل رسمی اسلام است، از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که خیارکم من تعلم القرآن و علمه، و نقل شده است که اگر معلم به سبی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، براءتی برای سبی و پدر و مادر سبی نوشته می شود، برای معلم هم براءت از نار نوشته می شود. و اگر چنونچه کسی قرآن را یاد کسی بدهد، ذات اقدس اله تاج کرامت را بر سر پدر و مادر او در قیامت میدهد و تاج سلطنت اینها را مسلط میکند در قیامت، و دو جامعه هلیه بهشتی را بر اونها میپوشاند که اهل بهشت مثل اونها را هرگز ندیدند. و از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که ین بغیل المؤمنه الله یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلیمه، انسان در راه تعلم قرآن بالاخره جان بدهد، تا اینکه در مبحث
14 می‌فرماید اهل قرآن را احترام کنید، اهانت نکنید. پیغمبر فرمود اهل قرآن در اعلی درجه از آدمیان بعد از انبیا و مرسلین. اهل قرآن را مستضعف نشمارید، حقوق اونها را تأدیه کنید. فإن لهم من الله العزیز الجبار لمکانا، کسانی که در محضر قرآنند، در پیشگاه خدای عزیز عظیمند، اینها را ذکر میکند و حفظ قرآن و در محضر قرآن بودن را با سایر روایات تسلیم میکند. سلام علیکم.